با درود بر شما وطنی گرامی، مشیری هستم خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم 24 آگست است، دوشنبه 24 اوت سال 2020. بله، روزهای دوشنبه خدمتتون هستیم. اجازه بفرمایید که یک غزل حافظ بخوانیم خدمت شما. فرمود من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم، صد با توبه کردم و دیگر نمی کنم. باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم. زبان حافظ زبان فلسفی است. بله، رد میکنه تمام این مهملات ما بعد طبیعه رو رد میکنه. میگه باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم. تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است، گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم. هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا، تا در میان میکده سر بر نمی کنم. ناصح به تن گفت که رو ترک عشق کن، محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم. این تقویم تمام، یعنی تقویم به ضرورت تقویم می خونی. این تقویم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. دیدید آخونده چه کرشمه ای دارن روی منبر؟ آقای روحانی رو نگاه کنید، بیشتری کرشمه ها رو همین آقا. حالا به اجماع در واقع نویسندگان کامنت های یوتیوب گفتن که آقا این آقا بوده اول بار به خمینی گفته از امام. من جستجو این داستان بودم، دوستان ما رو در واقع خبر کردن. این تقویم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. حافظ جناب پیر مغان جای دولت است، من ترک خاک بوسی این در نمی کنم. خب همونطور که میدونید بازار انتخابات گرمه، در واقع تنور انتخابات شعله بره و گرمه، و از دو سوی هر دو حزب، هر دو نماینده، که یکی آقای جو بایدن هست از حزب دموکرات ها، یکی آقای دونالد ترامپ هست از حزب عرض کنم ریپابلیکن ها، جمهوری خواهان، اینها با سعی بلیغ و استدلال و تبلیغات چند میلیونی از مردم رو بخوان قانع بکنن که آقا ما رو استخدام کنید، لطفا من رو استخدام کنید تا من 4 سال دیگه باشم، اون میگوید که این آقا خراب کرده، ما رو استخدام کنید. یعنی مردم آمریکا در واقع هر 4 سال یه بار یک رئیس جمهور استخدام میکنن، و اگر کارنامش خوب نبود بیرونش میکنن. بله، دموکراسی یعنی کارمند دولت نوکر و مستخدم مردمه، نه چماق به دست آدم کش و دوست برکه برای سرکوب ملت بیاد. آقا 40 سال گذشته از زمان ریگان، 1980 آقای ریگان رئیس جمهور شد، این آقایون بودن، سید علی هم بود. 8 سال دوران ریگان گذشت، انتخابات ها شد، حوادثی بر روزگار رفت، چه کارها در این مملکت شد، شما و سید علی دستش بود. و دوران ریگان طی شد، بله، و بعد معاونش را آوردن اونجا تبلیغ کرد، آقای ریگان رکورد خوبی داشت، مردم رأی دادن به آقای بوش، بوش پدر، چهار سال گذشت از گوش پدر، چماق سید علی همچنان به سر ملت بود، شکم داخلی ها رو پاره کردن، سر خارجی ها رو بریدن، اموال ملت رو حیف و میل کردن و پاسداران رو بر سر مردم ریختن. هم تا دوران بوش پسر، دوران بوش پدر در واقع گته شد، یک جوانی آمد اهل آرکانزاس از حزب دموکرات ها به نام آقای بیل کلینتون. بله، بیل کلینتون شکست داد و دوره در واقع دولت مستعجل بود، دوره آقای بوش پدر دولت کوتاه 4 سال بود. و بعد 8 سال، 2 دور انتخابات 4 ساله گذشت، چماق سید علی همچنان بر سر ملت و این دوران هم طی شد و بوش پسر آمد. بله، از اون حزب، یعنی حزب رپابلیکن ها، جمهور خواهان. 8 سال هم از او گذشت، چماق سید علی همچنان بر فرق ملت. و عرض میکنم که آقای اوباما آمد، 8 سال هم اون دورانش گذشت، دنیا پیر شد، هیمالیا پیر شد و سید علی همچنان چماقش بر سر ملت. یک درد تاریخی بزرگی است واقعا، یعنی درد ما اینه هموطن، مشکلی دیگه نداریم. خرافات هم هست، اما خرافات زمانی که آزادی باشه از بین خواهد رفت. لازمه دموکراسی بیان آزاد، کاربرد عقل انتقادی است، زمینه کاربرد عقل انتقادی است و نوشته خواهد شد، این خرافات تحلیل خواهد شد. مردم هم عقل دارن، نگاه میکنن، رفته رفته خرافات گوشه‌گیر میشه، حداقل حداقل گوشه‌گیر میشه. تو زمانی استبداد هست، خرافات هم هست، دست ها به آسمانه. این تعداد رمال و جنگیر و دانویس که در ایران بوده، در شاید در دوران صفوی هم نبود. وقتی آدم بیچاره شد در کار زندگی و به بن‌بست خورد در راه آزادی، چیکار میکنه؟ دست به دانویس و نمید. این درد تاریخی ماست. این فریادی که مخلص اینجا کشیدم در این 30-40 سال، یک انگیزه بیشتر نداشته. نفی استبداد، استبداد خوب من نمیشناسم، و کار بدبختی ما به اونجا رسیده است که بین یه استبداد و استبداد دیگه، یکیشو دوست داریم، یکی دیگرشو دوست نداریم. خنده داره، واقعا گریه داره، یعنی ما هنوز خود رو محق به آزادی نمیدانیم. اندیشش هم داره کور میشه یواش یواش. تا کی ما نوکری باید بکنیم؟ تا کی تو سری؟ تبار ایرانی 700 سال پیش چنگیز خان مغول حمله کرد، قریب 2000 چند صد سال ما تاریخ مدنیت داشتیم، مغول ها در ما وحشی میدانستن. هنوزم بگی آقا خون ریزی و تخریب جهان، چهره چنگیز خان مغول میاد مقابل چشم. مغولستان هم دموکراتیش، ما هنوزم در خمه یک کوچه ای. و این بزرگترین درده هموطن. تمام کوشش ها بر باد رفت، تمام کوشش ها برای آزادی بر باد رفت. و در واقع این نماینده خارجی، اون نماینده خارجی، این نماینده انگلیس، اون کودتاچی انگلیس، کودتاچی آمریکایی، این آخوند فلان فلان شده، اون آخوند فلان فلان شده، یعنی جهنمیست ایران. واقعا ایران جهنمه، ایران جهنمه. و همینطور روز بعد از روز بعد از روز طی میشه روزگار ما در زیر سایه چماق. و این یکی پلیدترینی بوده که در تاریخ بشر دیده شده، چون نه وجدان میشناسن، نه شرف میشناسن، نه انسانیت میشناسن، نه هنر میشناسن، نه به تاریخ مملکت در واقع احترامی دارن، نه به تاریخ جهان احترامی. یک مش آدمی بی وجدان با این انبامه ها مثل سرطان در این فیضیه داره تولید میشه و پخش میشه تو مملکت. بله، یک همت تاریخی طلب میکنه با این نقنق کردن ها و تحلیل های سیاسی و نمیدونم جفنگیات روشنفکری و اینا، کار ما به جایی نمیرسه. ما مردان غیرتمند دلیر میخوایم، نمیخوایم روشنفکر، لازم نداریم واقعا، فکرمون به قدر کافی روشن هست انشاءالله. مرد دلیر کو؟ ده هزار تا ما تحلیلگر اخبار روز داریم اینا حرف میزن. این مردمی که آمریکا رو ساختن یه میلیونی ما حرف نزدن، اون هفتش نفر اولی بودن، همشون هم نابغه بودن. ما باید پایی یک، چون تجارب اروپا رو هم داشتن، آخوندن میشناختن، مثل ما نبودن دنبال آخوند و دوان و به این بدبختی بیفتن. گفتن آقا ما یک همچین سیستم علمی باید بگذاریم، برای اولین بار یک سیستم دولتی که مبتنی بر علم هست و به طور روزمره خودش عوض کنه تا قانون گذاری. فکر میکنم دوست ما بیشتر با هم حرف نزدن، کار تمام شد. الان 230-240 سال است این مملکت قدیمترین دموکراسی روی زمین دارش ادامه داره. امروزم در واقع بهشت دموکراسی در آمریکا سبزه و ریشه خیلی عمیق داره، با آمدن یه نفر رفتن یه نفر اینها ثابت بشه نیست، کودتا نمیشه در این مملکه. توان این مملکت و ترقیش به خاطر آزادیه. هر کسی در هر جای جهان، در نمیدونم صد و چند ساله گذشته، آزادی نداشته، بار کولش بسته، استعدادم داشته، اومده گفتن آقا خوش آمده، شما یه قانون داریم که شما میتونید تشریف بیارید مثل از ما باشید، ما به شما چیز میدیم، ویزا میدیم، چه باشید کار کن. از مغزهای آلبانی گرفته تا مغزهای ویتنامی غیره و ایرانی غیره، به توانسته مقام فعلیش رو در جهان زیر سایه قانون و آزادی به دست بیاره. حالا تا این سید علی بمیره و نمیدونم بعد پسر سید علی به تخت بنشیند و یه صد سال دیگه اونجا حساب کنیم. اگر این اوضاع احوال ماست و این اتفاق و اتحاد ماست، این سلسله سید علی ممکنه حالا 800-900 سال تا آخرین قطره نفت و آخرین سانتیمتر مکعب گاز مملکت هست، چون جیگه جیگه نیست که بخورن که، بله هست اینا بقرارن، مگر اینکه ما یک اتفاق و اتحاد جانانی برای براندازی این آخوند و آخوندیسم اینا از خود نشان بده. هیچ چاره دیگری ندارم، رویش کسی هم حساب نکنید. این ترامپ حالا ما رو نجات میده و اینا، مردم ایران عاشق ترامپ، خب چون فشارش زیاد شده بر آخوندا دیگه، این درسته. ولی آیا این فشار بر آخوند منتهی خواهد شد به یک پدیده نیک یا نه، اون رو من نمیدونم، ولی فشارش فشار بوده. بله، خیلی خیلی مردم دوست دارن پیغام میدن آقا رای بدید به ترامپ. در ایران با همه فقری که آمده بعد از این تحریم ها، باز مردم میگن ما این رو تحمل میکنیم به شرطی که شر اینا کنده بشه. اما من مطمئن نیستم در پس اندیشه های آقای ترامپ این باشد که رژیم عوض کند. بارها تکرار کرده آقا ما بخوام با اینا معامله کنیم. اینت که بر عزم خیش تکیه کند، سالک رهی با ماندون که تکیه کند بر عصای خیش. صد بار من این بیت خوندم. این از این داستان. خدمتون عرض می کنم که وضعیت آقای ترامپ خیلی تعریف نداره تو آمار و اینها، و هر روزم داره یک اتفاق میفته. یکی از بهترین یارانش خانم کانوی دیروز از وایت هاوس اومد بیرون، یعنی مشاور خیلی مخصوص، مدافع، دختر خیلی خیلی باهوش، همواره مدافع سخنان و عرض میکنم اعمال آقای دونالد ترامپ ایشون بوده، زبان ایشون بوده در تلویزیون ها، بسیار بسیار زن لایقی، شوهرش هم و عجب این که شوهر ایشون از مخالفان سرسخت آقای دونالد ترامپ بوده و دیروز آمد اعلام کرد که شغل دیگه برای من مهم نیست، ما باید به بچه هامون بپردازیم، به خانواده بپردازیم و معذرت میخواییم و از کاخسی میرد بیرون. ولی این آقا هم که ملاحظه میکنید دست راست نگاه کنید، این آقای ستیو بانون، یعنی این یکی از معروفترین استراتژیست های دست راستی هاست و کمک کرد آقای ترامپ برنده شد و ایشون رو با یه احتراماتی بردن به کاخ سفید و بعد این نساخت با سایر اعضا در داخل کاخ سفید و در واقع اخراجش کردن. چند روز پیش در حالی که تکیه داده بود، سینه رو لخت کرده بود و در یک قایق 30 میلیون دلاری که متعلق به یک چی میلیونر چینیست داشت عشق و حال میکرد برای خودش آفتاب میگیره، مامورین دولت فدرال ریختن و این آقا رو دستبند زدن و بردن به دادگاه و فقط وثیقه‌اش 5 میلیون دلار بوده و داستان این بوده که این آقا به اتفاق یک سرباز نیروی ضد هوایی که دو پا و یک دستش در جنگ قطع شده، اینا آمدن گفتن ما دیوار رو میخوایم تمام کنیم، ایها الناس پول بدهید ما دیوار را بکشیم. یه دم گفتن خب پول میدیم ما. 25 میلیون دلار جمع آوری کردن و مبالغش رو استفاده شخصی کردن، 1 میلیون دلارش رو ایشون و اون آقایی کم که علی الحسن بیچاره، اونم مبلغ زیادی گرفته خرج اینجا اونجا کرده و ماشین خرید و ماشین تعمیر کرده و چیکار کرده و اینا. این کار جرمه، شما نمیتونید نان پرافیت ارگانیزیشن باشید و پول بگیرید برای مصرف شخصی کنید. این است که با دستبند آبروریزی آقا رو بردنش به عرض کنم دادگاه، 5 میلیون دلار براش گذاشتن که آزاد باشه تا روز محاکمه، تا روز محاکمه. این ششمین یا هفتمین یاران ترامپ بود که به جرم جنایی متهم میشد و حالا دادگاه بودن از کابینه و اینها. حالا به هر حال عرض میکنم خدمتتون که از اون سو دموکرات ها هم دارن این داستان کرونا و این ضعفی که دولت داشته در مقابله با این کرونا رو برکشیدن، خرابی اوضاع احوال اقتصادی رو بهش اضافه کردن و التماس میکنن به ملت که به ما رأی بدید، شما دموکراسی است، بله دموکراسی است، مردم استخدام میکنن و مردم اخراج میکنن. حالا ببینیم چه خواهد شد. این کنونشن دموکرات ها با سخنرانی آقای جو بایدن تمام شد و نوبت آقای دونالد ترامپ رسیده که سخنرانی کنه، مردم رو متقاعد کنه که من خوب بودم، اقتصاد خوب بود، کشور رو ما قوی میکنیم، چنین و چنان میکنیم، به ما رأی بده. حالا ببینیم که مردم آمریکا چه خواهند کرد. بله هموطنان، میدونید که 1800 بنیاد سینه زنی و از کنن نوه خانی در مملکت ما هست، 1800. بعد یه خواننده‌ای که مورد علاقه مردم هست، حالا چه استاد شجریان چه بقیه استادایی که هستن، اینها اجازه خواندن ندارن. چرا؟ به جهت اینکه در تخالف هست، در تقابل هست هنر و اون که دارای جاذبه است با دکان آخوند. دکان آخوند فقر رو میخواد، بیچارگی و بدبختی میخواد، میفروشه خرافات، میفروشه. وارد بازار که میشید، یه بار دیگه گفتم پارچه فروش پارچه شو میشه، آهنگر آهنگریشه میکنه، نمیدونم اون یکی عینک میفروشه، اون یکی داره شیرینی میفروشه، آخوندم داره چی میفروشه؟ مزخرف و خرافات و جهل داره میفروشه. هرچی تعداد جهلا بیشتر، دکان آخوند گرمتر. هرچه هنر بیشتر، استخوان آخون ضعیفتر، بنابراین به منافعش صدمه میخوره. آواز شجریان و منفعت آخون یه همسو نیست، آواز گلپایگانی، آواز ایرج، بقیه اینها در یک راستان نیستن، کمک نمیکنه به کسب آخون. فلسفه کسب آخون کمک نمیکنه، حرامه. ریاضیات تحریم شد یک زمانی، ذهن منطقیه که ریاضی رو چیز میکنه، بله، تحلیل میکنه. آدم منطقی که دنبال آخون نمیره و مابعد و طبیعه و نمیدونم حوری و فشار قبر رو، فشار قبر بگو، فشار قبر، بله. این زندانی در واقع ما زندانی هستیم. یه عده در داخل قفل شدند، یعنی در زندانشون قفل شده، ما هم در خارج قفل شده، در به روی ما قفله، نمیتونیم به وطنمون برگردیم. اون زندانبان هر کار دلش بخواد با ما میکنی دیگه، گاهی وقتا میایم بیرون یه هایهوی میکنیم، چهار نفر رو میکشن، فرار میکنیم، میریم تو سلول خود. و این دایره باطل استبداد از شاه به شیخ، از پوتین به نعلین، از نعلین به پوتین، از نمیدونم پوتین به عمامه، تا کی قراره که ادامه پیدا کنه؟ این به همت ما و جربوزه و جگر ما بستگی داره. واقعا شجاعت میخواد، اتفاق و اتحاد میخواد و شجاعت میخواد. ما این کاری بسی در واقع یک بار انجام بدهیم و از شر استبداد راحت کنیم و یک قانونی برای مملکت و قدرت به دست صاحب اصلیش بیاد، یعنی مردم. مردم بابا، این مردم، این مملکت متعلق به این مردمه، متعلق نه به سید علیه و پسر سید علی، نه به شاه و پسر شاه و غیره. حرف ما این بوده، یعنی اصاره و چکیدش رو هم که بذاریم، تمام این تلاش ها که در تاریخ اسلام همش یه چیز بوده برای همین آزادی و قانون.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود هموطنان گرامی، خواستم این مطلبی عرض کنم. کسانی که در صحنه هستند و بودند، اون گروهی که کنار مردم ایستادن و درد مردم داشتن و فقر مردم رو درک کردن و نیاز مردم رو درک کردن و کنار اونا ایستاد، با نام نیک وارد تاریخ شدن. اونایی که علیه مردم سخن گفتن و مردم رو نفی کردن و کور و کچل گفتن و شپشو گفتن، اینا با ننگ وارد تاریخ شدن. ننگین ننگین. این استاد شجریان دیدید، خواننده بزرگ شجریان، همه متفق هستن که استاد شجریان خواننده بزرگ، اما این که کنار مردم ایستاد اضافه کرد بر محبوبیتش و با در واقع با افتخار وارد تاریخ خواهد شد. یه مش برادر داشتیم، برادران توده ای، ایدالت کجاست آقا؟ سزره و توبا کجاست؟ میگو مسکو، استالین تبل اونجا رو میزد. یه بارم نرفته بود و گرفتاری این بود که اگه اینا رو میبردن یه 6 ماه اونجا، عرض کنم که تو مسکو اون طرف زندگی میکردن، میفهمیدن داستان چه خبره، ولی نمیذاشتنم برم بیرون. ایدئالاشون بود. حالا چین شده ایدئال. چین پنداری که اما استالین زنده شده، مارکس هم زنده شده در چهره چیرمن چی جلوگر جلوگر شده، در حالی که اینا سرمایه گذار سرمایه دارن، اینا که دیگه عرض کنم که مارکسیست نیستن که، متظاهر به این امرن، دنبال دو دلار تا پتلپورت میرن اینا که، حالا برای چین تبلیغ زنن، خنده داره. پس ملت خودت چی میشه عمو؟ کجایی هستی؟ تو که آب رودخونه کرک میخوری که، زبون فارسی هم که صحبت میکنی، سینه برای چین میزنی؟ من هرگز اینا رو من نفهمیدم، یعنی فهم من اونقدر نیست که بفهم این آقا چی میگه. این بهره کشی ها و ستمگری ها که میکنن پر گداست این چین، فکر کرد که چین بهش چیز شد، به جایی هم نخواهد رسید اونجوری که شما فکر میکنید، برای شما جهانگیری بکند و اینها دلش میخواد، یعنی رحم به هیچ چی نمیکنه، این چین به هیچ چیز رحم نمیکنه، جز به زور منافعی که به دست بیاره و گسترش بده، ولی رفقا هستن که جلوش بیستن. خب عرض میکنم که علیرضا جعفرلو و علیرضا گودرزی در ساعت 4 صبح جمعه سوار بر موتورسیکلت از میدان کشاورز واقع در عرض میکنم که شهریار، بله داشتن رد می شدن از یه چهارراهی، پلیس خواسته چیزشون رو ببینه در اجازه رم موتور سواریشون رو، اینا داشتن یا نداشتن گاز دادن به موتور که رد شدن، چیزی نشون ندن، اسلحه رو برداشتن، اون اولی رو زدن تو نخواهش جا به جا کشتن، دومی هم یه تیر خورده تو کتفش، یه تیر خورده نمیدونم تو ریه هاش، مردنی نبوده اما زیر مشت و لگد کشتن. بعد یه خبری بود که از سبب که ما دیدیم گفتیم که خدمت شما هست. خب دو کار میتونیم بکنیم هموطن، من دارم مطالب مغالطات رو، مغالطات اسلام رو و رد این قضیه که جاهلی جاهلی نبوده و اسلام جاهلی آورده و هنوز جامعه اسلامی جاهل است رو دارم می نویسم، از این کتاب های مهم تاریخ خودشون هم دارم. یکی از جنایاتی که شد و 50% از جامعه انسانی رو به خطر انداخت، این ازدواج عایشه بوده 7 سالی، حالا یه مرد 52 ساله پیر بوده دیگه، 50 سال بودم پیر بوده، بعد از که زن 70 سالش فوت شده، 71 ساله نظر کرده به یه دختر 7 ساله و بعد گزارش های متواتر از قول عایشه که حضرتشان 9 ساله بودم که با من زفاف کردن در مدینه، حالا اون یه واقعه بوده، ولی سنت رسول شد. این یکی از اون مواردی است که آخوند یک عمریه میخواد روش گچ بماله و نمیشه. آقا دختره 8 متر بودن در 7 سالگی، 9 متر بودن، 12 متر بودن، فایده نداره. و این سنتی که شد جانه در واقع، و چگونه ارز کنم، سرقت کودکی، کودکی بچه رو به سرقت بود، دختران 8-9 ساله 10 سال و زندگیشون رو تباه کرد و ادامه داره در جایی مثل افغانستان و پاکستان و اینا، همین داستان سنت رسول بر جاست. میگه ای کاش من برباد رفته بودم و از یاد رفته هنگام مرگ، میگه عایشه، بزرگترین زن تاریخ اسلام عایشه بنت ابوبکر، از این زن بزرگتر نبود، ای کاش از یاد رفته بودم و برباد رفته و خیلی چیزای دیگه. ابن عباس میخواد بیا تعریفش بکنه، میگه ابن عباس تعریف من اصلا نکن، برو بیرون، ناراضی بوده چون کودکیش به سرقت رفته بود، جوانیش هم به هدر رفته بود. 18 ساله بوده که شوهرش فوت شده که رسول الله باشه. ایها الناس، این ام المؤمنینه، مادر همه شماست. و این یک چیز جگرسوزه. یعنی تو تاریخ نگاه میکنی هیچ توضیحی براش نیست واقعا. من نمیخوام وارد روانشناسی بشم بگم روانشناسا به این عمل چی میگن، ولی در کتاب هست. خواستم در باب اون صحبت کنم، ولی اجازه بدید که تو فکرم داشتم جا به جا میکردم کدوم ها رو، همون کشتن رستم رو میاریم، چون ما وظیفه داریم بدانیم که بزرگترین پهلوان ما، کسی که معنی شکست را نمیدانست، چگونه کشته شد. رستم تهمتن. آره، نگهدارنده ایران زمین، پیروزمند جنگ مازندران و جنگ هاماوران و نجات دهنده پادشاهان ایران و مدافع بزرگ مرزهای ایران زمین، رستم چگونه کشته شد؟ بله، با خیانت برادرش کشته شد. این ضمن اون که یک میتولوژی هست از روزگاران معلوم نیست که، اما یک سمبولی هم هست که بزرگان ما خیلی موارد با خیانت نزدیکان از بین رفتن. حالا من میارم اینجا از این شاهنامه چاپ مسکو میارم خدمت شما. شقاد، خب ما گفتیم خدمتون که آزاد سر از دانایان داستان رستم بوده، اهل سیستان بوده، که پیر بود نامش آزاد سر، تو با احمد سر بودی به مرد. بله بله، دلی پر ز دانش، سری پر سخن، زبان پر ز گفتارهای کهن، کجا نامه خسروان داشتی، تن و پیکر پهلوان داشتی، به سام نریمان کشیدی نژاد، بسی داشتی رزم رستم به یاد. این دوران پیری فردوسی از دو گوش و دو پای من آهو گرفت، تهی دستی و سا نیرو گرفت. اینم دیگه یه بزرگان ماست که چه بگم، شهروند شماره یک ایران حکیم فردوسی است که بعد از عرب که با استیصال تمام مرده گرفتاری. بله، خب حالا من مقدمه رو خدمت رو خوندم دفعه پیش و داستان رو آغاز میکنیم که رستم چگونه کشته شد. این روزا دشمنم یه دی ریختن که رستم رو خراب کنن، اما نمیتونه خراب کنن، میسر نیست، کار بیهوده است. میفرماید چنین گوید اون پیر دانش پژو، هنرمند و گوینده و باشکوه. پیداست خیلی مرد تنومند سترگی بوده این آزاد سر. چنین گوید اون پیر دانش پژو، هنرمند و گوینده و باشکوه، که در پرده باد، که در پرده زال بود برده ای، نوازنده رود و گوینده ای. حالا پیدا کنید پرتغال فروش را، پیدا کنید قافیه را، من نگاه کنید دانشمندان روسی را ببینید، شاهنامه برای ما تصدیق کردن، ماده برده رو با گوینده قافیه کرد. که در پرده زال بود برده ای، نوازنده رود و گوینده ای. من ترجم میکنم زیر دست عبدالحسین نوشین بوده، نوشین مرد دانایی بود. این چه؟ این باید بنده باشه. بنده با برده در معنی لغتنامه بری تقریبا یکی، اما در عمل و در شاهنامه بندگان نزدیکان هستند و بیشتر زنن و بردگان کار دیگری دارن. درسته؟ میگوید در موضوع زادالدوی میگوید ورا پنج یار پرستنده بود، پرستنده و مهربان بنده بود، یعنی پنج تا دختر زیر دستش بود که به اسرارش نزدیک بودند و مهربان بودند با اون. در داستان رستم و سهراب هم که رستم در خوابیده در خوابگاه و صدای در میاد، سخن گفته آمد یا سخن گفتن آمد نهفته براز، در خوابگاه نرم کردند باز. یکی بنده، برده نیست، یکی بنده خانمی بوده که نزدیک بوده به رود به تخمینه، نه یک برده یا آدم مرد کردم کلوفتی که باید شم بیاره با خانم نصف شب، نه محرم اسرارش هم بوده. یکی بنده شمعی معنبر به دست، خرامان بیامد به بالین مست. مست اینجا کنار رستم، پس بنده اندر یکی ماه رو چو خورشید تابان بر او رنگ و بور، یعنی تخمینه. بنابراین این بنده بوده، قافیهش هم درست بوده، برداشت کردن قافیهش هم خراب کرد. خب بله که در بله میگوید که در پرده بود زال را بنده ای، نوازنده رود و گوینده ای، اشارش به یه خانمی است. بعد میگوید کنیزک، ببینید اینجا معلوم شد که خانمه، کنیزک پسر زاد روزی یکی، که از ما پیدا نبود اندکی، به بالا و دیدار سام سوار، از او شاد شد دوده نامدار. بله وقتی که این خانوم که در پرده زال بود چه کرد؟ بچه به دنیا آورد و بالا و تن و پیکرش شباهت تام به سام داشت، سام سوار، از او شاد شد دوده خانواده، همه خوشحال شدن از این بچه. میگوید ز ستاره شناسان و گنداوران، ز کشمیر و کابل گزیده سران، گرفتند یک سر شمار سپهر، که دارد بران کودک خورد مهر. ستاره شناس، ستاره شمر کن شگفتی بدید، همی این بدون اون بدین بنگرید. چیز عجیبی دیدن، چیز بدی در طالعش دیدن، به هم شروع کردن نگاه کردن. خب بگفتند بازال سام سوار، بازال سام سوار اولش اضافه نسبت پدریه و دومش هم دیگه صفت موصوف دیگه. بله بگفتند بازال سام سوار، که ای از بلند اختران یادگار، گرفتیم و جستیم راز سپه، ندارد بدین کودک خورد مهر. گشتیم بسیار راز سپه، سپه با این کودک مهری نداره، یعنی تاله چیز بدی دیده میشه. این برادر رستم ها شهاب. چو این خوب چهره به مردی رسد، به گاه دلیری و گردی رسد، بله کند تخمه سام نیرم تباه، شکست اندر آورد بدین دستگاه، همه سیستان زو شود پرخروش، همه شهر ایران برآید به جوش، شود تلخ از او روز بر هر کسی، از آن پس به گیتی نماند بسی، غمی گشت زنکار دستان سام، ز دادار گیتی همی بود نام. خدای خدا میکرد، خدای چه خواهد شد با این بچه که میگن تاله بدی داره، روزن اینجا رو خراب میکنه و دودمان رو براندازی میکنه و اینا. البته دودمان رستم رو بهمن براندازی کرد، اما این آقا بعد از جنگ رستم و اسفندیار در واقع میگویند که چنین بود روزگار و پیشبینی ها که هر کی اسفندیار رو بکشه عمر کوتاهی میکنه. حالا جنگ رستم و اسفندیار تی شده، رستم باید کشته بشه اما به دست برادرش، آره اینجاست، این داستان مربوط به اون است. بله، بعد میگوید که خب به یزدان چنین گفت که ای رهنمای، تو داری سپهر روان را به پای، به هر کار پشت و پناه هم توی، نماینده رای و راه هم توی. سپهر آفریدی و اختر همان، همه نیکویی باد ما را گمان، به جز کام و آرام و خوبی مباد، و را نام کرد اون سپه بد شغاد. همی داشت مادر چو شد سیر شیر، دلارام و گوینده و یادگیر. بله، بعد میگوید که برانسان کودک برافراخت یال، بر شاه کابل فرستاد زال. بله، این شاه کابل دو بار در داستان آمده. شما میدونید که در واقع زال هم رودابه دختر شاه کابل بود، گرفته بود. این کابلی ها باج میدادن به زابلی ها، به خاندان رستم، چون خاندان خودشون براشون یک نوع پادشاهی داشتن، باج که میگرفتن مالیات میگرفتن. جوان شد به بالای سرو بلند، سواری دلاور به گرز و کمند. سپهدار کابل بدو بنگرید، همی تاج و تخت کیان را سزید. به گیتی بدیدار او بود شاه، بدو داد دختر ز بهر نژاد. بدو بود شاد و نوشته است بدو بود شاه. بله، بدو داد دختر ز بهر نژاد. همی داشتش چون یکی تازه سیب، که از اختر نبودی بروبر نهید. نژاد که اینجا میگوییم نژاد پرستی و نژاد اینا نیست، یعنی حسب و نسب، یعنی که آدم های بزرگوار در پرونده در باید خانوادگی اینها بود. نژاد تو شاهنامه خیلی تکرار شده، دوستان نژاد پرستی این حرفا ریس و اینا مربوط نیست. خب میگوید که همی داشتش چون یکی تازه سیب، که از اختر نبودی بروبر نهیب. بزرگان ایران و هندوستان ز رستم زدندی همی داستان، چنان بود که هر سال یک چرم گاو، ز کابل همی خواستش باج و ساو. آبه چی میگرفتن تو این چرم کردن؟ پول بوده، هرچی بوده به اندازه یک چرم گاو باج میگرفتن از شاه کابل. حالا اینا قمخی شدن، شاه کابل دخترش میده به شغال، انتظار این است که دیگه رستم و خاندان او از اینا چیزی نگیرن، انتظاری برادرم همین بوده. خب میگوید که در اندیشه مهتر کابلی، چنان بود که از او رستم زابلی، نگیرد زکار درم نیز یاد، از اون پس که داماد او شد شغاد. اندیشه این بود که خب حالا که ازدواج کردن دیگه از اینا پولی نگیرن. و یک لیستی هست از روزگار هخامنشی که چه میزان باج میگرفتن. بیشترین باج رو اول از باغ انگور میگرفتن. عجب اینه که یونجه خیلی گرون بوده، تقریبا بعد از فکر میکنم بعد از انگور یونجه بوده. یونجه رو این اجداد ما فهمیده بودن که بهترین غذا خوراک برای اسب یونجه است. اروپایی هم از ایران گرفتن، کار ندارم. و بعد از جو یه جور میگرفتن، از گندم یه جور میگرفتن، از چیزهای دیگه بیادیم ببینن مساحی میکردن، از کشاورزا میگرفتن. همونه کشاورزا بودن دیگه، بیشتر صنعتگرا و بازرگانا اینا که هم مالیات هاشون مثل امریکای امروزی. بله، باج میگرفتن، یعنی مالیات میگرفتن در واقع. خب گفت که فکر میکرد که نگیرد، چو هنگام باش آمدن بستدند، همه کابلستان به هم بر زدند. دژم شد ز کار برادر شغاد، نکرد اون سخن پیش کس نیز یاد. چنین گفت با شاه کابل نهان، که من سیر گشتم ز کار جهان. برادر که او را ز من شرم نیست، مرا سوی او راه آزر نیست. چه بهتر چه مهتر برادر، چه بیگانه ای، چه فرزانه مردی، چه دیوانه ای. بسازیم و او را به دام آوریم، به گیتی بدین کار نام آوریم. ماشاءالله به این نامی که تو موقع به دست بیاری بابا. در پیش شاه کابل گفتم چه برادری اونجوری از ما پول گرفته اینا، ما بایستی که نقشه بکشیم و به دام بیاندازیم، یعنی در واقع بکشیم او رو و یک نامی هم از ما بماند. با درود دیگر بر شما وطنانی گرامی، داستان رستم و شغاد رو میخوانیم. یه هم شغاد درسته هم شغاد، هرچی دوست دارید بخوان. عرض میکنم خدمتتون که پس شغاد نقشه میکشه برادر رو بکشه، یعنی با طرحی بریزیم یه ترفندی بزنیم و خب جرأت رویارویی با رستم رو که نداشتن، بنابراین طرحی میریزن خدمتتون میخونم اینجا، امیدوارم همین امروز تمام کنیم. خب میگوید که بسازیم و یعنی طرحی بریزیم، بسازیم و او را به دام آوریم، به گیتی بدین کار نام آوریم. ماشاءالله به این نام، آدم برادرشو بکشه نامش خیلی اینه که دیگه، نه اونم بخواسته که رستم هم باشه برادر. خب بله، بگفتند و هر دو برابر شدند، به اندیشه از ما برتر شدند. نگر تا چه گفت تس مرد خرد، که هر کس که بد کرد کیفر برد. شبی تا برآمد ز کوه آفتاب، دو تن را سرندر نیامد به خواب. خوابشون نیبود چون داشتن تنه نقشه میکردن. بله، که ما نام او از جهان کم کنیم، دل و دیده زا پرنم کنیم. چنین گفت با شاه کابل شغاد، دیگر از این سخن داد خواهیم داد. یکی سور کن مهتران را بخون، می و رود و رامشگران را بخون. به می خوردن اندر مرا سرد بود، میان کیان ناجوان مرد بود. به ترجیز ترشینه که همه رو دعوت کن، می بده و چنین کن، به من بد و بیرا بگو، به من ناجوان مرد بگو. بله زخاری شبم سوی زابلستان، بنالم ز سالار کابلستان. چه پیش برادر چه پیش پدر، تو را ناسزا خانم و بدگوهر. بس به شاه کابل گفت چیکار بکن؟ به مجلس درست کن و می بده و به من بری بیرا بگو، منم به عنوان شاکی میرم به خانواده خودم و شروع میکنم پشت سر تو بد گفتن. بله بله، برا شوده بورم یه چه پیش برادر چه پیش پدر، تو را ناسزا خانم و بدگوهر. برا شوده او را سر از بحر من، بیاید بر این نام بر شهر من. برایت چنین کار بر دست ما، به چرخ فلک بر شود شست ما. تو نخشیرگاهی نگه کن برا، بکن چا چندی به نخشیرگاه. خب میرا ما طرف نخشیرگاه شکارگاه، شما اونجا چند تا چا میکنی و چایی هم که کندن توش پر نیزه و شمشیر و اینا تیز داشته بودن که وقتی رستم میفته با رخ اینا کشته بشوند. بله، بر اندازه رستم و رخش ساز، به بن در نشان تیغهای دراز. همون نیزه و حربه آبگون، سنان از بر و نیزه زیرندرون. اگر صد کنی چاه بهتر ز پنج، چه خواهی که آسوده گردی ز رنج. صد مرد نیرنگ ساز، بکن چاه و بر باد مکشای راز. بر باد مکشای راز یعنی از این است که به هیچ کس صحبتش نکن، راز رو به هیچ کس نگو. سر چاه را سخت کن زن سپس مگو این سخن نیز با هیچ کس. بشد شاه و راگ از منش دور کرد، به گفتار آن بیخرد سور کرد. مهان را سراسر ز کابل بخان، به خان پسندیدشان برنشان. چنان خورده شد مجلس آراستن، چون نان خوردش، نان خوردن یعنی غذا خوردن، هنوزم رایجه در افغانستان. چنان خورده شد مجلس آراستن، می و رود و رامشگران خواستن. چو سر پر شد از باده خسروی، شغاد اندر آشفت از بدخویی. چنین گفت با شاه کابل که من همین سرفرازم به هر انجمن. برادر چو رستم چو دستان پدر، از این نامور تر که دارد گوهر. دستان لقب زال هست همونطور که میدونید. از او شاه کابل برآشفت و گفت که چندین چه داری سخن در نهفت. تو از تخمه سام نیرم نی، برادر نی، خیش رستم نی. نکرده است یاد از تو دستان و سام، برادر ز تو کی برد نیز نام. تو از چاکران کمتری بر درش، برادر نخواند تو را مادرش. بابا تو کسی نیستی تو اون دم و دستگاه، کسی رو آدم حساب نمی کنه، چی داری اینجا حرف میزنی فلان. بله، ز گفتار او تنگ دل شد شغاد، برآشفت سر سوی زابل نهاد. همی رفت با کابلی چند مرد، دلی پر ز کین لب پر از باد سر. بیامد به درگاه فرخ پدر، دلی پر ز چاره پر از کینه سر. همانگه چو روی پسر دید زار، چنون برز و بالا و اون فر و یال. بپرسید بسیار و بنواختش، همانگه بر پیلتن تاختش. بر پیلتن تاختش یعنی به سرعت بردش پیش رستم. بله، ز دیدار او شاد شد پهلوان، چو دیدش خردمند و روشن روان. چنین گفت که از تخمه سامشیر، نزاید مگر زورمند و دلیر. چگونه است کار تو با کابلی، چه گویند از رستم زابلی. سر من چی میگن پدر زن تو، در باب من چه میگه، چه گویند از رستم زابلی. چنین داد پاسخ به رستم شغاد، که از شاه کابل مکن هیچ یاد. از اون نیکویی بود مرا پیش از این، چو دیدی مرا خواندی آفرین. کنون میخورد، بله کنون میخورد جنگ سازد همی، سر از هر کسی بر فرازد همی. مرا بر سر انجمن خار کرد، همون گوهر بد پدیدار کرد. همی گفت تا کی از این باج و ساو، نبا سیستان ما نداریم تاو. از این پس نگوییم کو رستم است، نزو مردی و گوهر ما کم است. نفرزند زالی مرا گفت نیز، وگر هستی او خود نیرزد به چیز. گفت به تمام اجداد ما توهین کرد، این پدر زن ما و چنین و چنان، به شما هم توهین کرد. بعد میگوید که از اون مهتران شد دلم پرز در، ز کابل براندم دو رخسار زرد. چو بشنید رستم برآشفت و گفت که هرگز نماند سخن در نهفت. از اون نیز مندیش و از لشکرش، که من لشکرش باد و من افسرش. که من لشکرش باد و من این میم به جای نون نشسته، یعنی که نه لشکرش باد و نه افسرش. بله من می‌نویسم تو را برشانم بر تخت او، به خاک اندر آرم سر وقت او. همی داشتش روز چند ارجمند، سپرده به دو جایگاه بلند. من او را بدین گفته بی جان کنم، بر او بر دل دوده پیچان کنم. درستم گفت من تلافی در میرم بابت این حرف، نگران نباش بخوی، کار درسته. بله، لشکر گزین کرد شایسته مرد، کسی را که زیبا بود در نبرد. بفرمود تا ساز رفتن کنند، ز زابل یکایک نشستن کنند. چه شد کار لشکر همه ساخته، دل پهلوان گشت پرداخته. بیامد بر مرد جنگی شغاد، که با شاه کابل مکن رزم یاد. که گر نام تو برنویسم براب، به کابل نیاورد کسا رام و خواب. که یارد که پیش تا آید به جنگ، اگر تو به جنبی که سازد درنگ. برانم که او زین پشیمان شده است، و زین رفتنم سوی درمان شده است. بیارد کنون پیش خواهشگران، ز کابل گزیده فراوان سران. چون این گفت رستم که این است راه، مرا خود به کابل نباید سپاه. و احتیاج به لشکر کشی نشده، من شنیدم پشیمون شده، میخواد عذرخواهی بکنه و چنین و چنان. شما ناراحت نباش، نیازی هم نیست سپاه ببریم کابل. یه حرفا گفت رستم، گفت منم همین نمیپسندم. حالا این همش جزء برنامه است دیگه. بله، زواره پس و نامور صد سوار، پیاده همون نیست صد نامدار. بعد اینجا عرض می شود که میگوید بدختر چو از شهر کابل برفت، بدون دشت نخچیر شد شاه تفت. این که آمد شاه کابل اومد به همون دشتی که دشت نخچیر بود، دشت شکارگاه بود، اونجا که چهار کنده بود و اینا. حالا میگه حتما خب بله، ببرد از میان لشکری چاهکن، هرچی مغنی داشت جمع که برد اونجا. کجا نام بردن زن انجمن، سراسر همه دشت نخچیرگاه، همه چاه بود کنده در زیر راه. و زده حربه ها را بنن در زمین، همون نیز جوبین و شمشیر کین. بنن در زمین یعنی در واقع چیزش رو زده بودن، یک طرف تیزش بود به طرف بالا که رستم و رخش میفتن کارساز باشه. بله، ریششون در زمین بود. به خاشاک کرده سر چاه کور، که مردم ندیدی نه چشم ستور. دوری پوشیدن که نه چشم اسب تشخیص میداد نه آدم میدید که ممکن اینجا چاه باشه. چو رستم دمان سر برفتن نهاد، سواری برفکن پویان شقاد. که آمد گوه پیلتن با سپاه، بیا پیش و زن کرده زنهار خواه. سپهدار کابل بیا آمد شهر، زبان پرسخن دل پر از کین و زهر. چو چشمش به روی تهمتن رسید، پیاده شد از باره کورا بدید. ز سر شاره هندوی برگرفت، برهنه شد و دست بر سر گرفت. همون موزه از پای بیرون کشید، به زاری ز مژگان همی خون کشید. درخ را به خاک سیه برنهاد، همی کرد پوزش ز کار شقاد. گرمست شد بنده از بیهوشی، نمود اندر آن بیهوشی سرکشی. سزد گر ببخشی گناه مرا، کنی تازه اینو راه من. خیلیگر میگه من مست بودم نفهمیدم، ببخشید، یه بیعت تازه میخوام با تو، یه دوستی جدید به من چیز کن. بله، همی رفت پیشش برهنه دو پای، سری پرز کینه تلی پرز را. ببخشید رستم گناه ورا، بیفزود زن پایگاه ورا. بفرمود تا سر بپوشید و پای، از این برنشست و بیامد ز جای. در شهر کابل یکی جای بود، ز سبزی زمینش دلارای بود. به دو اندرون چشمه بود و درخت، به شادی نهادن هر جای تخت. بسی خوردنی ها بیاورد شاه، بیاراست خرم یکی جشنگاه. می آورد و رامشگران را بخوان، مهان را به تخت مهی برنشان. بگم وقت نداریم. از آن پس به رستم چنین گفت شاه، که چون رایت آید به نخچیرگاه. یکی جای دارم بر این دشت و کوه، به هر جا نخچیر گشته گروه. همه دشت قرم است و آهو و گور، کسی را که باشد تکاور ستور. به چنگ آیدش گور و آهو به دشت، از اون دشت خرم نشاید گذشت. ز گفتار او رستم آمد به شور، از اون دشت به پر آب و نخجیر گور. به چیزی که آید کسی را زمان، بپیچد دلش کور گردد گفت. وقتی روزگار به سر میرسه دیگه بپیچد دلش کور گردد گمان، چون این است کار جهان جهان. جهان متحرک نخواهد گشادن به ماور نهان، به دریا نهنگ و به هامون پلنگ، همون شیر جنگاور تیز چنگ، هوا پشه و مور در چنگ مرد، یکی باشد ایده بدن نیست بر، یکی باشد اندر بدن باید باشه نه ایده بدن. چون یه باری دیگه تو داستان رستم و سهراب در مقدمه همینا عیناً آورده، چون در بدن نیست بر، یعنی بدن پتانسیل و ظرفیت مقابله با مرگ رو نداره. بله بفرمود تا رخش رازیم کنن، همه دشت پر باز و شاهین کنن، کمان کیانی به زه برنهاد، همی راند بر دشت او با شغاد، زواره همین رفت با پیلتن، تنی چند از آن نام دارن جمن. زواره برادر رستم بود، همیشه بنه‌دار بود، همیشه در واقع در بخش لوجستیک به قول امروزی ها کار میکرد. زواره دیگری برای زواره برامرزم که یکی دیگر از پسراش بود که میدونی. خب بله، به نخشیر لشکر پراکنده شد، اگر کنده گرسوی آکنده شد، زواره تهمتن بر آن راه بود، ز بهر زمان کندرون چاه بود، همین رخت زان خاک میاه بود، تن خیش را کرد چون گردگوی، همین جست و ترسان شد از بوی خاک، زمین را به نهلش همین کرد، درش را همید و متوجه شد، تن خودش جمع کرد تو این ناز سم بزن این زمین ها، سوار بگه که اینجای خطری هست. بله نوید بزد گام رخش تکاور به راه، چون این تا بیامد میان دو چاه، دل رستم رخ شد پرز خشم، زمانش خرد را بپوشید چشم. زمانش یعنی مرگ او، چشم خرد رو بست، خشم آمد به رخش که چرا این کار را رو میکنی. دل رستم از رخ شد پرز خشم، زمانش خرد را بپوشید چشم، یکی تازیانه برآورد نر، بزد نیک دل رخش را کرد گرم، چو تنگ شد در میان دو چاه، ز چنگ زمانه همی جز را، دو پایش فرو شد به یک چاه سار، نبود جای آویزش و کارزار، بن چاه پر حربه و تیغ تیز، نبود جای مردی و راه گریز. دو پاش رفت دو جا گفت اینجا دلیری و تن و توش رخشم کمکی نمی کرد. به درید پهلوی رخش سترگ، بر و پای اون پهلوان بزرگ، به مردی تن خیش را برکشید، دلیر از بن چاه سر برکشید، چو با خستگی چشم ها برگشاد، بیدون بدندیش روی شوای. از پایین که افتاد و بعدش دریده شد و رخش مجروح شد، نگاه کردید شغاد بستر سر چاه داره نگاه بکنه. فکر کنم وقت ما تمام شد، ابیات باقی مونده رو رفعه بد خدمتون با هم خون با سپاس از سپه و شما نازنینان که توجه برمیدید، تا برنامه دیگر جاودی رازمی زنده بازید.